أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعمة الدائمة على الدائمين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد که مرحوم نایینی عده از این مباحثی رو که در مقدمه هست هست فرمونه در این کتاب فواید. احتمال بیان تو اجود باشه، مراجعه نکنم، اما احتمال اونجا باشه. به هر حال ایشون عده ای از این مباحث حذف کردن. ازا ما برای این مباحث یا مثلا از کتاب مرحوم آغازی ها متعرض میشیم، یا اینجا امروز از کتاب آقای خویی. مرحوم آغازی ها این بحث رو هم دارن، لکن در ذیل معنای حرفی آوردن، مستقلا نداره. و این معنای فرق بین انشاء و اخباره که خب انصافا هم در مقام استظهار در فقه خیلی تأثیر گذاره و خیلی مؤثره، بحث انشاء و اخبار. هم توی اصول که بیشتر تحلیل عرض کردیم، مباحث فقهی بیشترش استظهاره و مباحث اصولی هم استظهاره، لکن بیشترش تحلیله، تحلیل فرق بین اخبار و انشاء. و من دیدم حالا فعلا اجمالا این مقدارش از آقای خویی بخونیم، این مقدارش هم از مرحوم آغازی ها. البته خب مطلب روشنه. حالا نمیدونم امروز میرسی اینا تو بحث مکاسب هم تصادف هم بحث شرط متعاقده بعد از بلوغ، مسئله رضا و اکراه. در اونجا مرحوم نایینی که تغییرات مکاسبه، حالا شاید امروز بخونیم یا فردا، نمیدونم، انشاءالله تعالی یک متعرض بحث اخبار و انشاء به مناسبتی شدن و زوایای لطیفیه. به هر حال فعلا برای آشنایی آقایان توضیحات مختصری از کتاب محاضرات مرحوم استاد قدس الله نفسه. ایشون در این جلد یک در صفحه 88 فرمودن: قال المحقق صاحب الکفایه، این مطلبی رو از صاحب کفایه نقل میکنن. صاحب کفایه بین معنای حرفی با معنای اسمی فرقش رو به حالا با علاقیم شرط یا لحاظ گذاشته بود. اون وقت ایشون میگه که بله بله، لا یبعد ان یکون الاختلاف بین الانشاء و الخبر ایزن من هذا القبیل، به معنا ان طبیعی المعنا الموضوع له واحد فیهما. چون هم اخبار هم انشاء داره هیئت هست، از کردیم بنای علما، البته بنای علما فعلا بر اینه که معانی حیات رو از قبیل معانی حروف بدونن، از قبیل معنای حرفی. اولا برای حیات معنا قائل باشد، و ما این توضیح مطلب رو توضیح دادیم مرارن و کرارن و تکرارن که یکی از شؤون لغت عربی اینه که افاده معانی مختلف رو با حیات میکنه. حالا در لغت فارسی هندو بخواه اینطور نیستن، معانی مختلف و وسیله دیگه ابراز میکنم، در لغت عربی با حیاته. حالا این حیات، حیات افرادیه، حیات ترکیبیه، ترکیبی ناقصه، ترکیبی تام، انشایی الاخری، اقسام حیات. و اینا رو در زیر مجموعه حروف گرفتن، معنای حرفی گرفتن و تفسیرش هم یک عرض کردیم. اگر ما بخواییم دقت کنیم، حق اینه که انصافاً اون چرا که ما الان به اسم معنای حرفی می‌دونیم موارد مختلفی داره، یک نواخ نیست که، یعنی هر کدوم یک تفسیر و نکته خاص خودش داره. عرض کردیم مرحوم آزاد در مقالاتش مقداری عبارات ایشونو خوندیم، ما دارن چون نخوندیم. ایشون مثلا تمنی و ترجی و استفهام و اینا رو یکی یکی به اصطلاح بیان فرمودن. بله، به معنا ان طبیعی المعنا الموضوع له، روشن شد این کلمه موضوع له روشن شد مرادم چی بود؟ چون ادعا این شده که در لغت عربی هیئت وضع شده، خوب دقت کنه، هیئت وضع شده برای یک معنای مثل معنای حرفی. حالا اگر وضع شده مثلا هیئت جمله اسمیه شرطیه، جمله مثلا فرض کن انشاء، هیئت انشاییه، این وضع شده، این یکیه. فیه ما در انشاء اخبار و اختلاف بینه ما انما هم فدائی. حالا اینجا در اینجا تغییر به دائی کرده، ظاهرا مرادش همون لحاظ باشه. از کلم یه این قلت و قلت هم داره که آقایون هم کردن بر شرط، شرط بعیده باشه. فانه فل انشاء قصد ایجاد المعنا و فل خبر قصد الحکایت عن، این مطلبی رو که ایشون داره که قصد ایجاد المعنا، این همون معنای مشهوری است که برای انشاء گفتن. عرض کردیم از اون جاویادم جا مقدمات اون کدوم کتاب بود، هدایه بود، چی بود، یا استاد میگفت یا در کتاب هست که علی انشاء و ایقاع المعنا به لفظ نقارن از هم ما اینو میگفتن. ایقاع المعنا، این معروف و مشهور در اصطلاحات آیونی این بود که معانی انشایی ایقایی هستن، ایجادی هستن، ایجاد میشه. و انشالله بعد من توضیح بیشتری عرض میکنم در اوساط ما. و این یک نکات فنی داره که در خلال بحث مکاسب اینا هم نکات فنی و آثارش رو عرض کردیم. در کتب متأخر ما مرحوم آقای اصفهانی آشاموسه ایشون به معنای ابراز گرفتن، نه به معنای به اصطلاح ایجاد، و هر دو رو به معنای ابراز، هم انشاء ایشون به عنوان قصد ایجاد المعنا قصد گرفت، قصد ایجاد معنا، قصد حکایت از معنا.
خود مرحوم
قویی هم همینو میگه، ابراز تبعیشون دیگه، استادشون. و ظاهرا مرحوم آشان حسین اصفهان حسین طباطبایی هم در ادراکات اعتباری همین راه رو پیش رفتن. و اینا حرفشون اینه که ایقاع معنا داره، مخصوصا آیه آشان حسین هم شرح میده که اصلا ایقاع معنا نه ایقاع اعتبار معنا داره نه ایقاع تکوینی و حقیقی. ایشون یه توضیحی رو عجیب این جهت میده، چون توی بحث حاشیه مکاسب مطالبیشون رو گفتیم دیگه، تکرارش خیلی لطفی نداره. و هر حال فإنه و فل انشاء قصد ایجاد المعنا، قصد ایجاد المعنا، و فل خبر قصد الحکایت، و کلاهما خارجان، این دوتا قصد خارجان عن حریم المعنا. مرادیشان از معنا یعنی موضوع له، از موضوع له خارجه مرادشان از معنا. چرا؟ چون بنا به این گذاشتیم که در این لغت هیئت وضع شده، اگه هیئت وضع شده معنا میخواد، موضوع له میخواد، از حریم خود معنا خارجه. البته این حالا ما چون دیگه حال نداریم بخونیم بعد بگیم یارو علی، اصولا کلمه قصد مال امور ثانویه، تعجب از ایشون که انشاء اخبار رو قصد معنا کرده، خود این مطلب درست نیست. اونا نگفتن قصد ایقاع المعنا، خود ایقاع المعنا رو انشاء گرفتن، مثلا سابقه پای توجه نفرمودن بعد سلام و نفس. بحث این قصد رو که شما دیدن، من البته الان از کتاب آقای خویی نقل میکنم، این کفایی هم دارن عبارت قصد نوشته، قصد ایجاد المعنا. این بلا اگر نوشتن قصد ایجاد المعنا، خب این خلاف مطلبیست که در تعریف هست. اصولا قصد از مراحل ثانویست، این که انسان قصد یک معنا بکنه، قصد این مراحل از این ربطی به موضوع له نداره، اصلا نباید معنیشون قصد رو در تعریف بگیرن. ادهی مثلا انشاء رو نسبت مثلا طلبیه عرض کردیم، نسبت بعد از طلب درستش میکنیم. من وقتی به شما میگم بیا این خطاب میکنم، این خطاب که آمد بعد میگم نسبت خطابی، نسبت بعد درست میشه. چیزی که بعد درست میشه نمیشه در معنای او بگیریم، این خودش اشتباهه، خودش این غلطه. لذا هم عرض کردم در کلمات اونها نیامده قصد ایقاع المعنا، خود ایقاع المعنا انشاءه. روشن شد؟ قصد ایقاع اوردین کفایه رو همینطور بود؟ در کفایه عبارت همینه که آی خوی نهر کردن؟ حالا ببینید عبارت اگه همینه قصد ایقاع، چون دیگه شاید بیش از 30 ساله که دیگه ما کفایه نگفت. و فلقبر قصد الحکایت ان، و کلاهما خارجان ان حریم المعنا. توضیح و زالت، بعد مرحوم آقای خویه توضیح مختصری میدن که سیاق مشترک مثل سیاق بیتو و ملکتو و قبلتو و نحوها تو سعمل و فی معنن واحد داره، تا انشاء اختصاص به عقود نداره که حالا عقود رویشون رو بردن مثل بیتو اینها دیگه، نمیفهمشون چرا این معنه مادتن و هیئتن فی مقام الاخبار و الانشاء، که این مطلب قطعا خلاف بشدانه. اما بحث به ماده فظاهران در معناها طبیعی و لابشر، خب حالا اصلا کلمه لابشر تو این رو بردن توی این مباحث اعتباری درست نیست. بله، و هی تو استعمل و فیضال که طبیعی دائما سوا اون کانت الهیت و تارعت و علیها تو استعمل فی مقام الاخبار اول انشاء، نه اینطور نیست. و اما به حسب الهیه فنها تو استعمل فی نسبت ایجاد، نسبت یک معنای متأخریه بعد از استعمال پیدا میشه دیگه. حالا من یک کمی میخونم برای اینکه آشنا بشین با کیفیت مناقشه در عبارت. مضمون عبارت یک مطلبی، مفردات عبارت یکی یکی. ایجاد الماده الی المتکلم، عرض کردم فلعنات تستعمل فی ایجاد الماده، فی نسبت ایجاد نسبتی نداره، ایجاد هم در مسئله اخبار معنا نداره. بله همینطوره عباره
به حالت اوورده، یعنی فرمودن سم الله یعبدان یکون الاختلاف الخبر و الانشاعی زهکزالی و یکون الخبر و موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موتنی و الانشاعی لیستعمل فی قصد تحققی و ثبوتی.
میگم عبارت نمیخوره با این عبارت های خوی، حالا قصد رو برده برمان مثلی که قصد رو این عبارت نیست. منم تو ذهنم بعید آمد، احتمال دادم که آقای خویی مضمونن نقل کردن دیگه، حال مراجعه به کفایت نداشتیم، اما تو ذهنم این عبارت کمی چیز آمد، عجیب و غریب آمد، اما مطلبش درسته. این فلعنها تستعمل فی نسبت ایجاد الماده الی المتکلم، من توضیح عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما اصولا در این نحو و سرگنم نحو و لغت و اعراب و اینها داریم، اون کیفیت اعراب در جمل انشایی و اخباری رو یک نواخ گرفتن، خود این اشکال داره. مثلا اصل اشکال اینجاست، مثلا گفت قام زیدون قام فعل زید فاعل، بعد در مثلا اضرب زیدن اضرب فعل فاعلش انت مستتر زبیر، از این هم این نیست، این مطلب اونجا فعل و فاعل نیست، اصلا اشتباهه، اونجا طلبه و مطلوب و منهه و مطلوب. اصلا این تحلیلی رو که اینها نحوی ها به حسب اعراب در جمل انشایی دادن این جمل خبری است. به نظر ما خود این مشکل داره، این که ایجاد المادت الی المتکلم، نسبت ایجاد الماده الی المتکلم، ببینید فی کل المقامین یعنی اخبار و انشا، این زیربناش همون تفکره. فکر کردن قام زیدون قام فعل زید فاعل، اضرب هم فعل انتظرش مثلا فاعل ضمیر مستتر، بله فی کل المقامین، در اساس که مطلب
فاعلش چیه؟
فاعل نداره اصلا، فعل
فاعل نداره،
نه طلب خودش، نسبت طلبی هم نیست، خودش طلب، نه اون حرفی که مرحوم نایی میگه ایجادیه، اصلا خودش طلب هست. وقتی طلب کردی نسبت طلبی انتزاع میشه، اشتباه شده. یعنی چی وجوبیه؟ طلب خودش طلب وجوبیه دیگه، اصلا طلب اساسا وجوبیه، اضافه بینید طلب بوده، ولذا اگه بخوایم تحلیل بکنیم باید بگیم
بالاخره کی این کار رو بکنه،
اون کردن کار که ربطی به فعل و فاعل نداره که، مطلوب اون منه
یه طالب که داره،
طالبش همون آمره، هم طالب داره، از کردیم در اراده تشریعی سه تاست دیگه، مرید و مراد و مراد و منه، در اراده تکینی دو تاست، مرید و مراد، یک مراد و منه هم داره، یعنی مطلوب اون منه. اگر بخوایم تحلیل کنیم باید اینطور بگیم، خیلی به نظر من واضحه، نه نسبت طلبی است که آن نوشتن نسبت طلبی، نه قصد توش خوابیده، قصد مرحله قبلش هست، اون بحث قصد معنا اون چیز دیگری هست،
حال و تمیز و اینهاش که یکیه دیگه، مثلا فاعل و مفعولش شاید فهم بکنه، ولی حال و تمیز و مفعول مطلقش و اینها دیگه،
خب این به حسب همونه، اشتقاق اونه، یعنی به حسب مثلا اضرب ضربا شدیدا، این مطلوب منهش به حساب مطلوبش ضرب شدیده،
توصیفی یعنی
توصیف
اینش مهم نیست، اما این انت اولین بار است آخه،
چرا چند سال ما این حرف رو شازده گفتیم، شما اولین بار شنیدیم، چند سال ما این اشکال داریم که آن بی خود این دو سالیه کل المقامه نیکی گرفته.
جملات اخباری هم گاهی از نقاط هست، مثلا میگیم مات زیدون،
مات زیدون زیدگر، اگه زیدگر فایل بودی که زیدون اگه خیشتن غافل بود، اون مات یک معنی دیگری است، این اشکال اون آقا وارد نیست. علی حال ببینید تستعمل فی نسبت ایجاد ماده، این ایجاد ماده همون معنای فعله که قامه رو نسبت میده، و یه توضیح اخیرا عرض کردیم دیگه در باب فرق بین اسناد اشتقاقی و اسناد فعلی، توضیحات اخیر غایت الامر ان الداعی فی مقام الانشاء هو ایجادها فی الخارج، حالا ایشون داعی گرفته، عرض کردم ظاهرا اون معنای معروفشون لحاظ عالی و استقلالی، و فی مقام الاخبار الحکایت عنها، یعنی به اصطلاح از اون ماده، فل اختلاف بینهما فی الداعی لا فی المون، و ان شئت قلت ان الالقه الوضعیه فی احدهما غیر الالقه الوضعیه فی الثانی، من تعجب میکنم برای آقای خویی غالب تعهده ها، مگر اینکه شرح عبارت کفایه رو مهم بدن، چون آقای خویی الغه وضعیه قائل نیستن، ایشون غالب الغه نیست، ایشون که غالب مبنای تعهده قاطعا الغه رو قبول نمیکنه دیگه، رابطه رو قبول نمیکنه، مگر بگیم شرح عبارت کفایه دادن، و این شرط قلت ان الالغه الوضعیه فی عهدهما غیر الالغه الوضعیه فسانی فانها فالجمله الالغه الوضعیه فالجمله الانشائیه در جمله انشائیه تختص به ما اذا قصد المتكلم ایجاد المعنا فی الخارج و فی الجمله الخبریه تختص به ما ربطی به قصد نداره. نه از کنم بعد در اینجا یه عبارتی رو به قولشون از بعض عازم نقل کرده و مقررین بحثش، فکر میکنم مرادش مرحوم آقای آزیا باشه، چون نگاه ندیدم مطلب رو، چون بعد احتمالا اگر حالی بود شاید عبارت آزیا رو بخونم. اول ما ذکره و قدسه رو مبنیان علامه و المشهور بینه هم بر المتصال ما علیه من ان الجمل خبریه موضوعتون لثبوت نسبت فی الخارج، چون این بحثی رو دارن که جمله خبریه برای ثبوت نسبت در خارجه، چون در مقام ثبوت نسبته میشه مقام حکایت و لذا متصف به صدق و کذب میشه. سرش اینه، سر اتصافش به صدق و کذب این است که جمله خبریه مفادش اینه که این نسبت در خارج از زیدون قائمه، یعنی زید متلبس به قیامه، و اگر در خارج متلبس به قیام بود صدق نبودم کذبه. اینم یک رأی، رأیم به اعتقاد زدم و رأی معروف در باب صدق و کذب، عده هم به هر دو زدن، جمع بین واقع و بین اعتقاد کردن، همون نزاع معروفش. علا یا حالن لکن آی خوی حرفش اینه که نه، جمله خبریه هم باز برای متصف به صدق و کذب نیستن، که اینم مطلب عجیبیه. لثبوت نسبت فی الخارج و عدم ثبوت ها فانطبقت نسبت الکلامیه النسبت الخارجی پساده بله و این الجمله الانشائی موضوعتون لایجاد المعنا. حالا خوب شد این درسته، قصد من قصد ایجاد نفهمده. فی الخارج الذي يعبر عنه بالوجود الانشائی کما صرح قدس رو انه به فی عدت من الموارد و قال ان الوجود الانشائی نهون من الوجود. حالا من قدر میبه در کفای مطلب بود ولذا لا تتصف به صدق و بالکذب فانه على هذا لا مانع من ان يكون المعنى واحدا في كلتا الجملتين و كان الاختلاف بين جهات الداعي. خیلی خوب، اینم عبارت ایشون. اقول یقع الكلام في مقامين، اما الكلام في المقام فصحيح هو ان الجمله الخبريه وقتی میگیم زیدون قائمون، اصلا این وضع شده لدلالت على قصد الحكايه، قصد توش نداره، خود حکایته، ولی اخبار عن ثبوت او نفی الواقع، اصلا این برای این جعل شده به تعبیر ایشان که من در مقام قصد حکایتم، ولن تو زعل دلالت علا ثبوت نسبه فی الواقع او نفی، اما برای ثبوت نسبت نیست، این در مقام قصد حکایت از خارجه، برای این که دلالت میکنه برای این مطلب. و داله که لسببه اولا انها لا تدلو، البته الان اینجا بحث ما بحث وضع خوب بود، ایشون لم توزه میگفتن به جای لا تدل، دلالت مال مرحله بعده، اول وضع روشن بکنیم بعد برسه به دلاله. لا تدل على ثبوت نسبت خارجن او على عدم ثبوت اول و زنن مع قطع نظر عن حال المخبر و عن القرائن الخارجیه، من دلالت لفظ، حالا ایشون تعبیر دلالت لا تنفک عن مدلوله الوضعی، این مدلوله الوضعی وضع را قبول نکردن ایشون، ان تعهده بعد میگن تعهد رو بعد میارن، و الا لم یبق الوضع فائدتون پیدا فرادنا ان الجمله به ماهی لا تدل على تحقق نسب الواقع ولا کاشفیت لها عن. بله این تحقق نسبت همون حکایته، فرقی نداره ایشون که سخیه بود. حتی ظنن فما معنا کون الهیئه موضوعتن بلوش، بله لها برای اینجا بل یسف خداله که لغوان، یه اصطلاحی دارن آیان به اسم حکمت الوز، یعنی میگن که انسان وز میکنه به خاطر ابراز اون مقاصدی رو که داره، و این حکمت وز اقتضا میکنه که وز به اندازه همون مقاصد باشه، به الا زیادیش لغوه، اگه به درد کاری نمیخوره بنا نیست چیزی رو باشه افاده بکنه لغو در میاد. این اصطلاحا بهش میگن حکمت وضع، یعنی حکمت وضع هم اقتضا میکنه وضع الفاظ، هم محدود میکنه به مقدار حکمت، اون مقداری که نیاز هست، الحاجت و ام الاختراع به اون مقداری که حاجت هست وضع میکنه، جعل میکنه، بیش از اون مقدار دیگه جعل نمیکنه، همون مقداری که به هم ده حاجت. نعم انها به امکانت اندل اطلاق توجب و تصور از صعود او نفع فی الواقع، این هست الا انهو لیس مدلولن للهیئه، این صعود مدلولش نیست، فان تصور لا یکون مدلولن للجمله تصدیقیه به ضروره، چون این جمله مفادش این مفاد تصدیقیست، این تصور نمیشه مفاد اون باشه. حالا من ترجمه ازشون، این جمله تصدیقی چون نیاز داره به ثبوت و عدم ثبوت، خب این هم جزو همون باشه. یعنی به عبارت دیگر وقتی میگه زید قائم، میخواد بگه که میخواد بگه این نسبت قیام برای زید ثابته. عرض کردم این اخیرم تو بحثا اشاره کردم، در تفکرات به اساس سنائی در تحلیل الفاظ، این نکته که به کار برده میشه در تحلیل هیئت ترکیبی تام، اون نکتهش در حقیقت این است که آقای خویی میخواد بگن ثبوت نسبت نیست، قصد حکایته، نه اینکه یا ابراز امر واقعی، ابراز امر. اولا ابراز که خب بعد از تلفظ میاد، بعد از بیان، ابراز که اصلا نمیشه موضوع بشه برای لفظ، اون خودش این ابراز. این که این معنایی که ایشون فرمونده هم در معنای خبری هم در معنای انشایی که خلاف بهش داده. عرض کنم به این که و اما این که ثبوت و نفی در خارج، خب ظاهرش اینه، لذا عرض کردیم ما یه در لغات داریم ثنایی هستن، مثل فارسی انگلیسی ثلاثی هستن، معذرم اینا ثلاثی هستن، خب این ثلاثی بودن به خاطر همین ثبوت دیگه. وقتی میگه زید ایستاده است، این است برای چیه؟ چون ظاهرم فقط زیدون قائم رو تصور فرمونه. عرض کردیم لغات یا سنائی هم مثل لغت عربی، یعنی در حیات ترکیبی تام، یا سنائی هستن یا سلاسی هستن. سلاسی مراد ما اون لغاتی هستن که برای نسبت هم رابطه هم لفظی قرار میدن، سنائی برای رابطه دیگه لفظ قرار ندارن. مثلا در لغت عربی میگن زیدون قائمون، زیدون مشتهدون، زیدون عالمون، دیگه لفظ قرار نمیدن. اما در لغت فارسی یا انگلیسی، و تصادفا در لغت انگلیسی واقعا هم رابطه رابطه است، چون وسطه، مثلا زید ایز، اون کلمه ایز در وسط قرار میگه. در فارسی از در آخر کلام میاد، زید ایستاده است، عالم است، این کلمه از که رابط باشه در آخر میاد، اما در خود لغت انگلیسی مثلا و لغات مشابه اون درست در وسط میاد، یعنی درست حالت ربط داره. اگر گفتن مراد ثبوته، یعنی میخواد بگن که این رابط برای این آمد که بگه این صفت برای این شخص هست، این ربطش داد، این ربط دادن مال ثبوت و عدم ثبوت قصد حکایت نیست. بلا
سنایی که شما میفرمایید
رابط
وجود نداره،
آیه
هم وجود نداره،
آیه هم
وجود نداره،
ضمیر، یعنی بله گفتن. چرا تصادفاً بصری‌ها معتقدن که حتی اگر اسم جامد هم باشه اونم آیه داره، مثل زیدون اسدون، یعنی اسد در شبه هست، خیلی خلاف ظاهره، هم در قائم هم در هو خلاف ظاهره.
بالاخره ثبوت در خارج ذهن ماست، ما حکایت میکنیم با توسط اخبار، حالا یا سنایی یا سلاسی، در هر دو عقد الحمل دیگه، فرق نمیکنه.
نه دیگه، بنابراین شد دیگه از عقد الحمل خارج میشه، خودش رابطش مستقل میشه، یعنی موضوع یکی میشه، محمول یکی میشه، این ربطش میده. به هر حال وقتی ربط میده چی کار میخواد بکنه؟ قصد حکایت داره که آیه خویی میگه؟ یا قصد ثبوت داره؟
قصد ثبوت دست ذهن ما نیست، ثبوت یه امر خارجی خارج از ذهن.
این بلا اشکال اصلا، حالا ما اصلا این راه دیگه رفتیم، اصلا این راه حالا داریم مماشات میکنیم با اصحاب، مماشاتن این حرف دارم عرض میکنم. به هر حال این که میگه است یعنی چی؟ رابطه یعنی چی؟
یعنی حکایت میکنه از رابطه؟
حکایت میکنه یا نسبت میده؟
نه حکایت
یا داریم میچسونه زاره نسبت میده دیگه، اون حکایت منتزع میشه ازش، و الا اون مخواد بگه قیام به اون چسبیده، خب این نسبت دیگه.
نسبت خارجی هست یا ذهنی؟
نسبت خارجیه،
حکایت هست خارج دیگه، حالا یا ذات یا ذهن.
ببینید حکایت بعد درست شد، خود کلام برای چیه؟ هی من دارم میگم کلام، نه دلالت. دلالت مال مرحله بعده. دلالت عبارت این که لفظ رو به کار برین شما رو به اون معنا برسونه، این دلالت. حالا ما در اول داریم موضوع له بررسی میکنیم.
کلام میخواد استادنزه تو خبر
قصد حکایی، این خبر دادن مرحله بعده یا خود این وضع شده برای خبر دادن؟ خوب دقت کن روشنش. دلالت رو بذارین کنار، یکی دو مرتبه عرض کنم لا تدل تدل که ایشون آوردن کارو مشکل میکنه، چون همون که عبارتی که ایشون از کفایه مرکب موضوع له، چون الان بحث در وضعه نه در دلالت، این مشکل کار رو حل بکنه. اون وقت اگر لغت سنایی شد، وقت یک تصور دیگه هم هست عرض کنم تو شرح مطالع که از اقوال همینه که در لغت عربی رابط همون هیئت، یکی از اون میگفتن تنوین، نه اونا میگن رابط همون هیئت، یعنی اونجا هم آمدن تصور رابط کردن، رابط یعنی سقوط نسبت دادن دیگه. البته این که ما در اون قضیه ذهنیه نسبت میدیم و این نسبت یک نسبت ذهنی است، این نسبت با نسبت وقت آمدن این رو با نسبت خارج حساب کردن، این درست نیست، چون در خارج نسبت نیست، در خارج زید قائم هست، زید قائم است در خارج نیست. حالا این بعد انشاءالله توضیحاتش بذارید یکی دو روز بر بریم با مشغول بشیم تا بعد انشاءالله عرض کنم. فإن التصور لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضروره، عرض کردم تصوری که میکنه در مقام وضع چی تصدقت مقام وضع دارم میام، نه مقام دلالت. آقای خوبی هم هی دلالت بودن، دلالت مرحله متأخره. بله این نسبت رو چرا، چون در این نسبت دادن رو در مقام حکایت، وقتی که یعنی در مقام حکایت هست اما وضع برای حکایت نشده، این دو تا رو با هم دیگه فرق، در مقام حکایت هست از خارج اما این وضع نشده. ما یه تحلیلی داریم حیات و مفردات، یکی از اصل من معانی حرفی یک مشکلش همینه، تحلیل اونها خیلی سنگینه، خیلی واقعا سخت، بعدش هم اقسام مختلف داره، اگر یک قسم بود بازم مشکل نبود. اقسام هیئات داریم و مثلا مرحوم نائینی می‌خواست بگه هیئت باب مشتق چرا تنوین قبول میکنه، هیئت افرادی تام بس هیئت با هیئت مثلا جمله خبریه چه فرقی با هم دیگه دارن در اینجا؟ این قسمتاش واقعا کار مشکلیه. و علال جمله ان قانون الوضع و تعهد، خوب شد ایشون از کردم که بعد تعهد رو میگه ایشون بحثه، ایشون با کلمه وضع هم گفتن به خاطر خوشی دل دل مشهور بله، ایشون غالب وضع نیستن، به مقتضی یقتضی عدم تخلف لفظ ان دلالت علی معناه الموضوع لا تخلف میشه بکنه، نه اینکه اختصاص فی نفسه یک فرقی یک اختلاف بین وضع و بین دلالت رو ایشون. فلو کانت الجمله الخبریه موضوعتا للدلالت علی نسبت الخبری خارجیه لدلت علیها لا محاله، خب ظاهرش اینطوره، اصلا تعبیر به رابطه آوردن رابط این حتما یه نکته‌ای داره در کلام، گفت زید قائم است، مخصوصا خب مطلع این که در زبان فارسی برای کانه تام و ناقصه لفظ دارن، در عربی ندارن، از همون معنای عام استفاده کردن. در زبان فارسی هست کانه تام است، از کانه ناقصه است، فرق بین اصلی و هستی، بین اصل و هست در زبان فارسی در این جهته، هست اساسا به مفاد کانه تام است، زید هست قائم هست، و اما از برای مفاد کانه ناقص هست، نسبته برای نسبت دادنه، اون برای اصل وجود. در لغت عربی میگن زیدون موجودون، یعنی از همون لفظ عام استفاده، اما در لغت فارسی وضع شده به ازایشون. از سبب و ثانی ان الوضع علاما سرکناها عبارتان تعهد الالتزام نفسانی و مقتضا تعهد کل متکلم من اهل ای لغت انه متا ما قصد تفهیم معنا خاص ان يتكلم بلفظ مخصوص، خیلی خوب اینا رو قبول کردیم، فاللفظ مفهم له و دال، این دلالت بعد از وضعه، الا ان المتكلم اراد تفهیمه به قانون الوضع، و من الواضح ان التعهد والالتزام لا يتعلقان الا بالفعل الاختياري اذ لا معنى للتعهد بالنسبه الى امر غير اختياري، و به ما ان ثبوت النسبه و نفی آفل واقع خارجون عن الاختیار فلا یعقل تعلق الالتزام و تعهد به. چرا در مقام تعبیر مشکل نداره؟ این در مقام تعبیر یعنی ما به ذهن میاد، بعد عرض میکنم اون چه که ما تو داریم اینا، اگر به ذهن ما میاد که اینا ابتداعا از صورت ذهنی رو گرفتن، تحلیلش دادن و تطابق و عدم تطابقش با واقع ملاحظه کردن، در صورتی که به ذهن میاد در زندگی بشر به عکس بوده، اول واقع بوده از اون صورت ذهنی درست کردن. این دوتا دیدگاه رو اگر عوض بکنیم خیلی مطلب عوض میشه. اینا اول رفتن رو تحلیل اخبار و انشاء به این معنا، و انشاءالله عرض میکنیم بعید نیست در زندگی انسان هم معنای حرفی هم انشاء متأخره، اصولا ابتداعا اخبار بوده بعد انشاء پیدا شده و بعد هم معنای حرفی، یعنی اصولا اون چی که بوده به صورت مفرد، و اون چی که در خارج هست به صورت مفرده، اون چی که در خارج در بازه. این یک تحلیلی بوده که بشر بر اثر اون خصلتی که داره در رو از باز جدا کرده، به خاطر اینکه چیز دیگه هم باز دیده، درم در حالت دیگه دیده، این دوتا رو جدا کرده. بعد در مقام لفظ و تعبیر، در مقام تعبیر و ادبیات، این جدایی در مقام تعبیر آمده، یعنی به عبارت اخرى اول جدایی شده بعد برای اینها الفاظ قرار داده. انبئهم باسم علم آدم الاسماء، از کنیم ظاهر آیه مبارک هم اینه که در اونجایی که سؤال از ذات انسان بیان داره، مده علم هم مورده علم هم بیان، اونجایی که از تحقق انسان در خارج کلمه اسماء رو برده، اونم باز علمه.
این در باز که تصور شما فهمیدین از تصدیق بوده،
در باز تصور تصدیق بود، بشر این جدا کرد، جدا کرد،
اول تصدیق بود بعد واژه ها تک 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 بودن تصور.
نه، تصوری که کرده تصور خارج، ببینید شما اول اونی که با خارج قرار میگیرین تصوراته، بعد که به مقام تعبیر یعنی آمد که تفهیم و تفهم اجتماعی صورت بگیره، پس خب بشری که در غار صحبت زندگی میکنه لفظ نمیخواد بگذاره که، چون لفظ پدیده اجتماعی است برای تفهیم و تفهم دیگه، اون تصور که میکنه همین در بازه میبینه، اونی که میبینه اینه.
ولی منشأ انتظار داره، هرچند که اون
عملی این آمد این کار رو کرد، اون وقت این صحبت اینه. حالا که آمد جدا کرد و برای جدا سازی لفظ قرار داد، این رو چه کار کرد؟ این آیه خود میگه قصه حکایت، مثلا قصه حکایت توش نیست، اون چی که در اینجا هست اون تو این، یعنی قصد حکایت به این معنا، قصد که اولا توش نیست، این داره خبر میده از یک واقع خارجی، این داره خبر میده.
قصدش چیه؟ یعنی هیچ قصدی نداره؟
قصد که هر کلامی قصد میخواد بگه، کلام بلا قصد که باطله که. اون وقت جمله ای رو بشر برای این جهت رضا عرض کردیم، ممکن است بعضی از افراد بشر اصلا یک لفظ مفرد برش به کار برده باشن، یعنی در بعضی از لغات رو من احاطه ندارم، لیکن ممکن در بعضی از لغات در باز دست یک کلمه میارن، در بسته از کلمه دیگه بیارن، مثلا عوض بشه. از کلم در خط هیروگلیف فعلا اینطوره، چون ما از لغت هیروگلیف اونجا در به اضافه باز نمی‌نویسه، مثلا گاوه حسن که میخواد عکس حسن میذاره، یک به چیز گاوهم پلوش میذاره میشه گاوه حسن، اما در باز رو خود در باز میکشه، یعنی یه تصور وحدادی داره، یک تصور وحدادی داره، نه ثنائی نه ثلاثی. حالا این دوتا دیدگاه، حالا بعد کمی توضیح بیشتره اگه خداوند. الا یا حالا ازلا معنا تعهد بر اضافت الى امر غیر اختیاری، نه این بحث امر غیر اختیاری نیست، و به ما ان ثبوت النسب و نفی ها فی الواقع، و عرض کردیم اون چی که در واقع بشر بعد آمد قرار داد، بعید نیست در تفکرات ثنائی، خوب دقت کنین، در لغات ثنائی در حقیقت در رو دید و مفهوم باز رو بر او یکی دانست، و بعید نیست در لغات ثلاثی در رو یکی دید، یعنی مصداق رو دید و مصداق باز رو با اون متحد کرد. اینی که آمدن گفتن در لغت عربی هو در آب استعار، این اصلا معلوم نیست، شاید در خصائص لغت عرض کردم، اونوزم عرض کردم، در این منطقه جدید یا ریاضی، حالا جدید که نمیشه گفت، رمزی یا ریاضی، به قول این عبدالرحمن بدوی نظریت و کمل محمول در منطقه قدیم هم داریم که ادات کم بر محمول هم وارد بشه، مثلا کل انسان حیوان یعنی کل انسان بعض الحیوان و کل انسان ناطق یعنی کل انسان کل ناطق. این لذا قضیه کلیه به دو جور بشه، کلیه بسا کلیت المحمول، کلیه موجب جزئیت المحمول، و لذا مجموع قضایه را هشت رو میکنن. ما عرض کردیم بعید نیست واقعا دو تفکر باشه، نه اینکه دو لفظ باشه، دو اصطلاح باشه. و این البته خود این عبدالرحمن بدوی هم اشاره میکنه که در منطق ارسطویی که این کار نشد، یعنی با اینکه منطق ارسطویی خودش ثلاثی تفکرات، این کار رو نکردن چون مفهوم رو گرفتن. بعید نیست اگر قائل به مصداق باشیم احتیاجی به رابط داره، اما مفهوم که باشی یکیه. یعنی اون چیزی که در مقام خبر هست اتحاد مفهوم مفتوح با باب، یعنی باب مصداقه، اینو داره نسبت در خارج، مراد از خارج یا در خارج هم نسبتی نیست، نسبتی بین باب و مفتوح نیست. این که میگن نسبت ذهنی نسبت خارجی، به ذهن ما میاد اینا همه نوع تسامح باشه. و به ما ان ثبوت النسب فلا یو بدلذی یمکن ان یتعلق الالتزام به ابراز، ابراز بعد از تلفظه قصد الحکایت فی الاخبار و ابراز امر نفسانی فی غیر الحکایت، فی غیر الحکایت غیر قصد الحکایت منفی خونه فل انشال انما امران اختیاریان، ابراز اصلا جزء وضع نیست. دایان الى تکلم باللفظ فی الجملت الخبریه ولی انشائیه. از کردم مرحوم آقای خویی قائل شدن که در باب انشاء ابراز اعتبار نفسانیست. البته ایشان این مطلب رو گفتن، لکن بعد هم میگن که اون مقدار از اعتبار نفسانی رو که ابراز میکنه اعتبار داره، و توضیح دادیم کسی که قائل به ابرازه این نیست. و عرض کردیم این تحلیل تأثیر گذاره، در فقه هم تأثیر گذاره، یعنی خوب خیلی دقت بکنیم. یکی از مباحثی که بله یکی از آن آقایون از تهران من تماس میگیره، معلوم شد در قوانین غربی این تحول عراق دینجل متعارف، من این نوسمیشون گفت که در نظریات، چون یکی از مباحثی که ما در مکاسب متعرض شدیم نظریات و تحول للعقد الجدید، چون گاهی اوقات عقدی رو انجام میده شرایط اون عقد درش موجود نیست، میگن متحول میشه به یک عقد دیگه، که ما این رو قبول نکردیم. این خودی چی که از آثار قانونیه، مثلا اگه من مردم به فلانی به اندازه پسرم ارث بدیم، میگن نمیشه چون شخص حق نداره جعل قانون بکنه. این طبیعت اول به وصیت
روایت داریم عقد موقت اگه ذکر زمان نکنه
مشکل نداره، یعنی قلب این روایت رو بد معنا کرده. علی حال این حق با آقای خوی مراد اون روایت مفهوم، یعنی حقیقت عقد موقت و دائمه، حقیقت عقد دائم نیست که عجل نداره اون داره، نه اینکه اگر عجل ذکر نشد اون هم قبول نمیشه. و عرض کردیم این مطلبی رو که الان آقایان گفتن بسیار مشروح و مفصل و قشنگ، مرحوم ناینی در بیعت و فبلاسمن غیر از انقلاب و عقد آخر اصلا احتمال دیگن دارن، پنج احتمال تو این بیعت و فبلاسمن داده ایشون، خیلی تحلیل قشنگی رو ایشون دارن در همین بحث مکاسبشون. اون نکته فنیش اینجاست، نکته فنیش اینه که آیا در باب عقود اعتبار به قصده یا اعتبار به لفظه. عرض کردیم در کتب اهل سنت همین مجله هم داره، هل عبرت و فل عقود بالمقاصد و مبانی لا بالالفاظ. سلام علیکم، خیلی تعبیر لطیفیه، هل عقود تابعتون للقصود. اصل معنای این عبارت اینه، چون عقد رو ابراز اعتبار نفسانی میدونه، مهم اینه که اون اعتباری که شما کردین چیه. ممکنه ابراز اندازه او باشه، ممکنه اوسع باشه، ممکنه ازیق باشه. پس اگه بیع تو که بلا سمن، بیع که نیست چون بلا سمن نمیشه، مقبل میشه سمنه، پس میشه هبه سعیه. مرحوم ناینی احتمال هبه فاسده باشه، احتمال بیع فاسده باشه، چند تا احتمال ایشان به ذهن این حقیقت ثابته. اصلا این اصولا انشاء نیست، عقد نیست، این اصلا هیچ چی نیست. چون نمیشه بی باشه نمیشه هبه باشه، هبه لفظش نیورده، بی هم که ورده ناقص ورده. پس بنابراین یکی از اون نکته اونجا تابع اینه. پس نکته فنی اینه که آقای میگه ابراز اعتبار نفسانی، البته آقای خوی تا قول معروف تا گاو ماهی دنبال این التزامش نرفتن، اما این اختزاش اینه.
آقای خوی تو باب اجاره میگه با بعت و کد داره اجاره محقق میشه، تو بحث اجاره شون میگن با لفظ بعت و کد داره
منافع
داره،
ملک تو که منفعت تک داره، ملک تو که محتمله ملک تو که رو شاید دوست. چون تملیک هم از این و منفعت، اما به تو که مال اینه با منفعت.
میگن اصلا کلا وقتی گفت بگه چه مجاز بگه چه هر فرق غلط واضح نگه به تو که داره میشه
تو باشه. اگر به هر حال فرموده باشن قابل قبول نیست، چون علایه حاله عرض میگم تو کلمات ایشان که من نگاه میکنم ایشون بازم دنبال ابراز میره، ابراز برش حساب اعتبار. پس بنابراین فارق اساسی این شده که اینجا که اگر ابراز گرفتی اون اعتبار نفسانی پی نفس ملاحظه میشه، گاهی اوسع از اعتباره گاهی کمتر از اعتباره، این نکته نداره. اگر ایقاع گرفتیم به مقدار ابرازه که ما ایقاع گرفتیم مقدار ابراز. این فواید بسیار مهمی رو هم در فقه و در اصول داره.